در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 8 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 28 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما در هر کجای این کره خاکی که هستید، به ویژه در ایران. و به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و بابک غفوری آذر اینجاست با تازه ترین خبرها و هیچگاه هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم از اون.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید سامانه دفاع موشکی این کشور یک شی پرنده را که از سوریه به پرواز در آمده بود در بلندی‌های جولان سرنگون کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل که شامگاه پنجشنبه منتشر شده است، جزئیات بیشتری درباره این شی ارائه نشده، اما رسانه‌های اسرائیل آن را یک پهپاد معرفی کردند. پیشتر سوریه ارتش اسرائیل را متهم کرده بود که با موشک‌هایش منطقه‌ای را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داده است. در گزارش‌ها آمده که هدف این موشک‌ها یک انبار اسلحه و مهمات ارسال شده از ایران برای حزب‌الله لبنان بوده است. اسرائیل این گزارش‌ها را نه تایید و نه تکذیب کرده، اما وزیر اطلاعات این کشور گفته است این حمله با سیاست اسرائیل برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات برای حزب‌الله همخوانی دارد. سرکنسول پاکستان در شهر زاهدان روز پنجشنبه به استانداری سیستان و بلوچستان احضار شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که در جریان احضار سرکنسول پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان با اعتراض نسبت به عملکرد دولت پاکستان در حادثه حمله به مرزبانان ایرانی، خواستار همکاری بیشتر اسلام‌آباد در مقابله با کسانی که اشرار خوانده شده است. چهارشنبه شب 11 نفر از ماموران مرزبانی ایران در منطقه مرزی میرجاوه مورد حمله گروه جیش العدل قرار گرفتند که در جریان آن 3 درجه دار و 6 سرباز وظیفه جان باختند. گفته شده از مهاجمان پس از این اقدام به خاک پاکستان رفتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این حادثه گفته است که پاکستان باید درباره نحوه حضور و عملیات به گفته او گروهک‌های شریر در خاکش پاسخگو باشد. 2 سرباز ارتش آمریکا در جریان درگیری با نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان کشته شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است که این سربازان روز چهارشنبه در درگیری با اعضای گروه داعش خراسان در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته است که سربازان کشته شده از اعضای نیروهای ویژه ارتش آمریکا بودند. به گفته این مقام یک سرباز دیگر هم در این درگیری زخمی شده است. آمریکا 2 هفته پیش قوی ترین بمب غیر اتمیش معروف به مادر همه بمب ها را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار استفاده کرد. پلیس بریتانیا یک مرد را بعد از ظهر پنجشنبه در نزدیکی پارلمان این کشور در خیابان‌های مرکزی لندن بازداشت کرد. پلیس گفته است که علت بازداشت این مرد یک اقدام ضد تروریستی بوده است و از او چند چاقو ضبط شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده، اما پلیس گفته است که فرد بازداشت شده مشکوک به انجام عملیات تروریستی بوده است. در جریان این اتفاق به کسی آسیب نرسید. به دنبال این رویداد در خیابان‌های مرکزی لندن که در نزدیکی محل اقامت نخست وزیر و پارلمان بریتانیا است، تدابیر امنیتی برقرار شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تحقیقاتی را برای بررسی موضوع دریافتی‌های مالی خارجی مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ آغاز کرده است. خبر آغاز این تحقیقات در نامه پنتاگون به کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که قانونگذاران دموکرات آن را روز پنجشنبه منتشر کردند. بر اساس این نامه، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی این موضوع است که آقای فلین برای دریافت پول از منابع خارجی مجوز داشته است یا نه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های پنتاگون سال 2014 میلادی در زمان بازنشستگی مایکل فلین از ارتش به او هشدار داده بودند که نباید پیش از دریافت مجوز پولی از منابع خارجی دریافت کند. مایکل فلین ده‌ها هزار دلار از شبکه تلویزیونی آرتی که وابسته به دولت روسیه است و همچنین یک تاجر نزدیک به دولت ترکیه دریافت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری‌آذر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامه 101 استاد دانشگاه‌های ایران به آیت‌الله خامنه‌ای، آنها خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران شدند، از جمله اعتماد سازی در ایران و با جهان.
اگر ایران در رقابت با دیگر کشورها نتوانسته موفق بشه و از اونها عقب مونده، دلیل عمدش این هست که در جامعه جهانی حالت انزوا داشته و این حالت اعتماد سازی رو در روابطش با جامعه بین المللی عملی نکرده.
شورای اروپا میگوید که ایران از جمله کشورهایی است که مخالفان سیاسیش را در لیست قرمز پلیس بین الملل قرار میدهد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است تا به پرسش های ما درباره تازه های انتخاباتی پاسخ دهد. خانم امیرشاهی، به استودیو خوش آمدید و امروز سه برنامه تلویزیونی و رادیویی از سری برنامه های ویژه انتخابات ریاست جمهوری پخش شد. یکی از این برنامه ها گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران بود. محور سخنان او چه بود؟
بله، همینطوره. آقای قالیباف میشه گفت که سخنرانیشون تا به اینجا تندترین سخنرانی کاندیداهای ریاست جمهوری بوده. خیلی صریح، خیلی با لحن تند و مستقیم دولت آقای روحانی رو مخاطب قرار داد. کاغذی به دستشون داشتن، اطلاعاتشون رو مکتوب کرده بودن، یه بخشی به گاهی در بخشی از صحبتاشون به اون نگاه می‌کردن و همونطور که خودشون هم ابتدا گفتن که من اصلا نمیخوام از خودم بگم، میخوام از کسایی بگم که ممکنه مسئولای دولتی و یه بخشی که به گفته ایشون تافته جدا بافته هستن و شاید ایشون گفتن 4% جامعه باشن، نمیخوام بشنون. ایشون میگفتن که این 4% اجازه فعالیت به 96% جامعه رو نمیدن و اونها رو قاچاقچی‌های حرفه‌ای، زالو صفتان و دلالان در واقع توصیف کردن. بعد اومدن پرداختن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ایران و گفتند که 10% مردم ایران در فقر مطلق به سر میبرن، گرسنه میخوابن. در یک بخش دیگری از صحبت‌هاشون گفتن که من تعجب میکنم از اینکه دولت مردان میگن که میخوان مشکلات رو حل بکنن، بعد میگن نمیشه 5 میلیون شغل ایجاد کرد. اون وقت اومدن گفتن یک خیلی سرفصلوار برنامه‌هاشون رو در این باره توضیح دادن که چطور میخوان به گفته خودشون که وعده دادن 5 میلیون شغل در 4 سال ایجاد بکنن، این وعده رو عملی کنن. گفتن که اگه ما جلوی 20 میلیارد دلار قاچاق واردات رو گیریم، چند صد هزار شغل ایجاد میشه، همطور میشه 8 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کرد. اینها همه باعث میشه که کار ایجاد شه. چند بارم گفتن که مردم اگه شما میخواین که همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی بیکاری، آسیبای اجتماعی، ادامه رکود، اینها بیاین 29 اردیبهشت یک تصمیمی بگیرین، میخواین که این ادامه پیدا کنه یا میخواین تغییر بکنه، بنابراین رأی بدین. بعد گفتند که من میدونم که چرا این تغییرات ایجاد نمیشه. اون 4% که مرتب بهش تکرار تکیه میکردن، گفتن قدرت و پول و پارتی و حوزه نفوذ دارن، حاشیه امن بر رسانه دارن، اهل تهدید و تخریب هستن. ایشون گفتن کسایی هستن که چند ماه قبل در رسانه ها عکس دختر خانومی رو در مجلس عروسی پخش کردن و گفتن که این عروسی دختر قالیباف، در حالی که اینطور نبود. من که جانم رو دادم، جبهه رفتم، حاضرم جانم رو بدم، امروزم اگه لازم باشه آبروم رو میدم، که این 4% به گفته ایشون زالو صفت خون این 96% رو که دارن نیمکن جلوشون بیستیم. و از برنامه‌شون گفتن که من میخوام مالیات رو عادلانه کنم، جلوی فرار مالیاتی رو بگیرم. گفتم چطوره که یه جلیقه انفجاری تروریستی وارد کشور نمیشه، ما افتخار میکنیم، ولی 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور میشه. بعد یک بخش به برجام پرداختن و گفتن که به هر حال برجام سند توسعه ملی هستش، ما به اون افتخار میکنیم از این حیث. ولی امروز مردم جوابشون این نیستش که سوالشون این نیستش که خب حالا برجام خوب بوده یا بد بوده. مردم میگن که چرا نتونستید حق ما رو بگیرین، چه تأثیری توی زندگی ما داشته. و گفتن که این که میگن که دولت میگه که ما با برجام تونستیم که جلوی جنگ رو بگیریم، سایه جنگ رو از سر ایران دور کنیم، این منصفانه نیستش. مردم ما از سربازان و سرداران و قهرمانانشون هستش که تشکر میکنن و اسم آوردن از سردار سلیمانی و تعداد دیگری از شهدای به گفته ایشون جنگ و همینطور شهدای جنگ با سوریه که شرکت داشتن. بعد در یک بخش دیگه باز اومدن گفتن که یک بخش دیگه گفتن که ما فرصت‌های برجاممون برای تولید داخلی نیست، ولی برجام یک فرصت بزرگی شد برای فروش کالاهای خارجی به ایران. و آخرش اومدن گفتن که حالا این دولت 29 اردیبهشت نزدیکه و روز خداحافظی با کسایی که میگن نداریم، نمیشه، نمیتونیم، ولی دولت ما هم داره، هم میشه و هم میتونه. و صحبتاشون رو خیلی تند تمام کردند و حالا بعد ببینیم که فردا در اولین مناظره شش کاندیدای انتخابات قراره که چطور بهشون پاسخ داده بشه.
خانم امیرشاهی، آقای میرسلیم کاندیدای حزب مؤتلفه هم بعد از آقای قالیباف در گفتگوی خبری شبکه 2 حضور داشت. جزئیات این برنامه سوال و جواب چه بود؟
درسته، بلافاصله بعد از این برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 بود که لحن آقای میرسلیم دقیقاً برعکس آقای قالیباف بود. ایشون خیلی آروم با تومنینه صحبت کردن، خیلی یک انتقادات خیلی جزئی و گذرایی به عملکرد دولت آقای روحانی به ویژه در حوزه مثلا محیط زیست داشت که حالا مثلا این که در مورد گرد و غبارهای غرب کشور، جنوب کشور، فرصت 4 ساله رو از دست دادن و نتونستن که برای بیابان زدایی فکری بکنن. اما اومدن گفتن که در ابتدای همون صحبتشون گفتن که هزینه انتخابات ایشون رو حزب مؤتلفه تأمین میکنه. وقتی مجری ازشون پرسید که آیا شما خودتون رو انقلابی میدونین، چقدر فکر میکنین شاخصهای انقلابی دارین، خیلی محکم گفت که خب انقلابیگری به شعار و ادعا نیست، ولی من انقلابی بودم، اونم نه انقلابی بعد از انقلاب. یک بخش از در مورد مفاسد صحبت شد، گفتن که ریشه مفاسد در دستگاه اجرایی هستش و از اونجا ممکنه که به قوه قضاییه یا از طریق رشوه برسه یا از طریق زدوبندهای سیاسی به قوه مقننه سرایت بکنه. برابر این لازمه که در این مورد فکری بشه و حتما توجه بشه بهش. همینطور یک برنامه‌های راجع به اینکه بر مورد حوزه محیط زیست چه خواهند کرد، در حوزه مسائل شهری چه خواهند کرد، اینها رو ارائه دادند و در آخر گفتند که دولتی که صداقت رو شعار خودش کرده، مردم میتونن بهش اعتماد کنن.
خانم امیرشاهی، فرصت بسیار ناچیزی داریم، اگر ممکنه در مورد مهمترین محورهای صحبت‌های عصر آقای روحانی در اولین برنامه رادیویی ایشون هم یک اشاره هایی داشته باشیم.
ایشون البته نه است، ولی صبح گفتن که کابینه‌شون رو در دولت بعدی تغییراتی خواهند داد، ولی گفتن حالا جزئیات اون رو بعداً اعلام می‌کنم. ولی در عصر که صحبت کردن، به جز اینکه آمارهای از عملکرد خودشون دادن، یک اشاره‌ای کردم به آنچه که کاندیداهاشون میگن. مثلا در یک بخش گفتن اینهایی که میخوان شغل ایجاد بکنن، برای کیا میخوان ایجاد کنن برای حزبتون، برای اینکه یا اینکه ما زنانمون هم به هر حال شغل میخوان. همونطور یک اشاره تلویحی به نقش سپاه کردن در واقع اقتصاد ایران، گفتن نمیشه یه بنگاه پشتوانه سیاسی امنیتی داشته باشه بعد بیاد بقیه رو به رقابت دعوت کنه، اینها بعد برن مناطق مرزی و محروم و جاهایی که بخش خصوصی تمایلی به حضور ندارن.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او در ماه‌های گذشته بارها از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند، 101 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی گفتند که بهبود وضع معیشت مردم با تمرکز بیش از حد بر دولت بدون آنکه اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگر اعمال شود ممکن نیست. آنها خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضعیت اقتصاد کشور شدند و از جمله به اعتمادسازی با جامعه جهانی، شفاف سازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حکومتی و رفع حصر از آنهایی که آنها سران جنبش سبز خواندند اشاره کردند. این استادان در نامه خود که در وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله وبسایت زیتون منتشر شد، تاکید کردند که بهبود وضعیت اقتصاد و افزایش درآمد مردم با وضعیت و شرایط سیاسی و دیگر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قضایی و امنیتی کشور در هم تنیده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا نخست از اعتمادسازی با جامعه جهانی میگوید.
این اساتید دانشگاه تأکید کردن به جنبه خارجی رشد اقتصادی. ما در دنیای زندگی میکنیم که روابط میان کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی روز به روز بیشتر میشه و ایران کشوری هست که در زمینه‌های مختلف نظام اقتصادیش به جهان خارج وابسته است. ایران صادر کننده نفت و وارد کننده انواع کالاها، منتها اگر این روابط اعتماد بین ایران و جامعه جهانی وجود نداشته باشه، ایران در کسب سرمایه‌گذاری، در کسب تکنولوژی، در ورود به بازارهای جهانی، در دستیابی به تسهیلاتی که از لحاظ مالی در جهان وجود داره با دشواری‌های گوناگون روبرو میشه، به انزوا کشونده میشه. یعنی وضعیتی که طی چند دهه اخیر بر ایران حاکم بوده و به شدت به امنیت اقتصادی ایران ضربه زده. اگر ایران در رقابت با دیگر کشورها نتوانسته موفق بشه و از اونها عقب مونده، دلیل عمدش این هست که در جامعه جهانی حالت انزوا داشته و این حالت اعتمادسازی رو در روابطش با جامعه بین المللی عملی نکرده. کاری رو که این استادان دانشگاه کردن به نظر من کاریست بسیار درست، چون انگشت میگذارن بر یکی از جنبه‌های بسیار حساس در وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی کشور.
آقای خاوند، این 101 استاد دانشگاه در نامه خودشون همچنین به اعتماد سازی در داخل کشور هم اشاره کردن، از جمله شفاف سازی عملکردهای بنگاه‌های اقتصادی و رفع حصر از به گفته اونها سران جنبش سبز.
بله دقیقاً. ببینین، در عرصه توسعه یکی از مهمترین مسائل ایجاد اعتماده. برای تولید ما نیاز به کار داریم، ما نیاز به سرمایه داریم، ولی اگر اعتماد نباشه از کار و سرمایه به تنهایی کاری ساخته نیست. گروه استادان دانشگاه به خصوص تأکید کردند بر امنیت غذایی در ایران و گفتند که سیستم امنیتی در مقیاس‌های مختلف با پاس داشتن حقوق شهروندی مردم میتونه امنیت سرمایه‌گذاری رو فراهم بکنه. مسئله اعتماد در درون کشور چهره ایران رو در داخل بهبود میبخشه و در نگاه خارجی هم چهره ایران رو بهبود میبخشد. اگر یک کشوری فاقد امنیت و اعتماد داخلی باشه، طبیعیه که سرمایه گذاران همونطور که در این نامه تأکید میشه بر اون، حاضر نیستن که خطرپذیری بکنن و بیان به سرمایه گذاری در سرزمینی که به گفته همین استادان قانون در اون از ارزش و منزلت لازم برخوردار نباشه و به همین علت است که اینها تأکید میکنن بر خروج از انسداد سیاسی، آغاز بهار در نظام سیاسی ایران و به خصوص رفع حصر از خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی میتواند به خروج از این انسداد کمک بکنه و در همون حال چهره ایران رو در جامعه بین‌المللی بهبود ببخشه تا به اون هدف اصلی ایران دستیابی به رشد اقتصادی است از طریق افزایش سرمایه گذاری بتواند نزدیکتر بشه.
آقای خوان، این استادان گفتن که بهبود وضع معیشت مردم با تمرکز بیش از حد بر دولت بدون اون که اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگه اعمال بشه اصلا ممکن نیست و اشاره کردن که باید همه بنگاه‌های اقتصادی، حتی اونهایی هم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند مثل آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، عملکردشون شفاف باشه و مالیات بدن.
این نکته بسیار مهمی هست. مهمترین مشکل ایران دولتی بودن اقتصاد ایران هست و وزنه‌ای هست که شرکت‌های شبه دولتی دارن، یعنی شرکت‌های وابسته به بنیادها و دستگاه‌های نظامی. اقتصاددان‌ها در نامه خودشون تأکید می‌کنند که باید از طریق کوچک کردن دولت و جلوگیری از انحصار اقتصاد در دست این نهادهای شبه دولتی راه باز بشه برای شکوفایی و پیشرفت بخش خصوصی و من فکر میکنم این یکی از مهمترین نکاتی هست که در اون نامه براش تاکید شده.
از فریدون خوان، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
آقای خامنه‌ای، جناب عالی که در ظاهر دلت به حال ملت ایران میسوزد و به کاندیدای ریاست جمهوری امر میفرمایید نگاهتان به خارج از کشور نباشد، چرا جناب عالی همواره به روسیه و چین کمونیست برای استمرار حکومتت حق حساب میدهی و از طرفی حق و حقوق ملت ایران را در یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین هزینه میکنی؟
روی سخنم به آقای اینه که خودشون کاندید کردم برای ریاست جمهوری. آقای اینه که وعده وعید 250 هزار تومان میده. آقای قالیبا، آقای رئیسی، این 45 هزار تومان یارانه این بلا به سر اقتصادمون در آورد و مردم ما ببخشید گرسنه و گدا بودن، گدا پرورتر کردید. این اقتصادی که من میبینم آقایون پیگیری میکنن، ول مثلا آقایون به فکر مملکت داری باشید. پول به مردم دادن اشتباهه. شغل ایجاد کنید، واردات بی رویه را جلوش بگیرید. کارخانجات یکی بعد از دیگری خوابیده. برید شما تبلیغ کنید آقای 250 هزار پول بدید.
به عنوان یه ایرانی انتخابات رو تحریم میکنم و تقاضا میکنم از هموطنام که در انتخابات شرکت نکنن تا تکلیف ایران ایرانی روشن بشه، از دست مافیا در بیاد.
تمام دنیا با ما دشمنن، همه با ما بدن. ها سوال اینه برای چی؟ رتبه 165 شده ایران از نظر خفقان و فشار بر روزنامه‌نگاران و نویسندگان. جمهوری اسلامی این وسط با یه مش آخوند، همه دشمنشن. قرن 21 اینجور افکار متحجر پوسیده که بخواد اینجور مسائل رو در مورد زنان، در مورد جوانان، در مورد نشاط جامعه موسیقی پیاده کنه، مشخصه که خب تنفرآمیزه.
بله، آقایانی که کاندیده شدن برای ریاست جمهوری هر کدومشون میخوان 600 هزار تا شغل رو ایجاد کنن برای مردم، یعنی هر شغلی 5 نفر باشه میشه چیزی حدود 30 میلیون مردم رو سرکار بذارن. اما این دروغا خیلی شاخ داره. برای رای گرفتن هر چی دلشون میخواد میگن، برای مردم رو کشوندن پای صندوقا دروغای بسیار راست‌دید کردن، اما ملت خیلی بهتر از اینا میدونن که اینا همش دروغه.
یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا در سنای این کشور بحران کره شمالی را در بدترین موقعیت خواند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، هم اعلام شد که این کشور استقرار بخش مهمی از سیستم دفاعی موشک‌های آمریکایی تاد را به پایان رسانده و دولت چین هم بار دیگر طرفای درگیر در بحران شبه جزیره کره را به خویشتنداری دعوت کرد. بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دریاسالار هری هریس جونیور، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، روز پنجشنبه به اعضای کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت که به باور او بحران کره شمالی به بدترین نقطه رسیده است. دریاسالار هریس گفت او تردیدی ندارد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نظر دارد که توانایی اتمی موشکی خود را علیه ایالات متحده به کار گیرد. اسوشیتد پرس میگوید که این فرمانده آمریکایی همچنین به تردید و بلا تکلیفی آژانس‌های اطلاعاتی این کشور در مورد میزان توانایی اتمی و موشکی کره شمالی هم اشاره کرده است. ولی دریاسالار هریس میگوید که خود او در این زمینه هیچ تردیدی ندارد. در چنین شرایطی دولت کره جنوبی اعلام کرد که استقرار بخش مهمی از سیستم دفاع موشکی تاد آمریکا را به پایان برده است. ایالات متحده و کره جنوبی همچنین برنامه‌های راهبردی در مورد تهدیدهای کره شمالی را تدوین و آماده کرده‌اند.
دونگ بریفینگ ایو 발표된 미 정부 합동 성명은
در سئول سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی در مورد این طرح‌های استراتژیک با اشاره به بیانیه مشترک این کشور و آمریکا گفت که به تأکید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مسئله اتمی کره شمالی بالاترین اولویت سیاست دیپلماسی واشنگتن است.
ایران می هنجنبوه پکک دیون قلیان هنبورن جلی افشی کنگیوکان گزروستو.
سخنگوی دولت کره جنوبی افسود که حرکت ایالات متحده محکمترین اقدام در قبال مسئله اتمی کره شمالی بوده و همکاری دولت‌های سئول و واشنگتن نشانه فوریت و حساسیت این مسئله است. روز پنجشنبه دولت آمریکا اعلام کرد که در پی اعمال فشارهای شدید اقتصادی و دیپلماتیک علیه کره شمالی است که نتایج آن در مدت کوتاه چند ماهه نمایان خواهد شد. در همان حال گزینه استفاده از نیروی نظامی نیز همچنان مطرح است. دریاسالار هریس فرمانده نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام به کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت که تحریم‌های مالی اعمال شده علیه کره شمالی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها ثمر بخش نبودند و تغییری در برنامه سلاح‌های کشتار جمعی پیونگیانگ نداده است. او همچنین نسبت به آمادگی دولت چین برای اعمال فشار به کره شمالی ابراز تردید کرد، ولی گفت امیدوار است که گفتگوهای اخیر رؤسای جمهوری آمریکا و چین موجب تغییر در رفتار پکن بشود. در بیجینگ یا پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر طرف‌های درگیر در بحران شبه جزیره کره را به خیشتنداری دعوت کرد و گفت که دیالوگ و رایزنی بهترین راه برای حل بحران کره به شمال می رود. در واشنگتن هم خانم سوزان ثورنتون از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای خاوری تأکید کرد که ایالات متحده قصد تغییر در رژیم کره شمالی را ندارد و ترجیح می‌دهد که مشکل کنونی را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند، ولی او اضافه کرد که با این حال هیچ گزینه‌ای نادیده گرفته نخواهد شد.
روز پنجشنبه شورای اروپا اعلام کرد که ایران و روسیه از جمله کشورهایی هستند که مخالفان سیاسیشان را در لیست قرمز پلیس بین الملل اینترپل قرار می‌دهند. بکتاش خمسه‌پور.
به گفته مجمع پارلمانی شورای اروپا که بیش از 300 نماینده از پارلمان‌های ملی از سراسر اروپا آن را تشکیل می‌دهند، میزان اختیاری‌های قرمز از 2343 مورد در سال 2005 میلادی به 12787 مورد در سال 2016 بالغ شده است. اخطاریه‌های پلیس بین الملل اینترپول در 8 درجه از نظر اهمیت تنظیم شدند که بالاترین آن اخطاریه قرمز است که با صدورش محل و دستگیری فردی تحت تعقیب یک مرجع قضایی یا یک دادگاه بین المللی به منظور استردادش از کشورهای عضو درخواست می شود. گزارش شورای اروپا هشدار داده است اینترپول و نظام اخطاریه‌های قرمز آن در سال‌های اخیر مورد سوء استفاده بعضی از دول عضو برای مقاصد سیاسی در جهت سرکوب آزادی بیان یا تحت تعقیب قرار دادن مخالفان سیاسی در خارج قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان موارد اشاره شده مورد مختار ابلیازوف وزیر پیشین انرژی قزاقستان بود که به میلیاردها دلار اختلاس از بانک بی تی ای زمانی یک وام دهنده عمده در آن جمهوری اقتدارگرا متهم شده است. بنابراین گزارش، ابلیازوف که پیشتر بانکدار بوده، پس از اینکه مقامات فرانسوی او را در سال 2013 در کوت دازور منطقه ساحلی جنوب فرانسه به حساب اخطاریه قرمز صادره از جانب روسیه دستگیر کردند، بیش از 3 سال در بازداشت به سر برد. گزارش خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه او را قزاقستان هم می‌خواست و اخیراً محاکمه اش را به طور غیابی شروع کرد، افزوده است فرانسه از استرداد وی خودداری کرد، اما او تا دسامبر گذشته 4 ماه پیش در زندان افسرده ماند تا اینکه وکلایش به طور موفقیت‌آمیزی استدلال کردند که هدف روسیه سیاسی بوده است. وی که روز چهارشنبه در استماعات مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ حضور داشت، به خبرگزاری فرانسه اظهار داشته است به خاطر اخطاریه قرمز 3.5 سال در زندان در فرانسه به سر برد. ابلیازوف همواره اتهامات را تکذیب کرده، مدعی است آنها مربوط به مخالفت سیاسیش با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است. گزارش قانونگذاران اروپایی به موارد بسیار دیگری اشاره دارد، از جمله مورد مهدی خسروی، یک ایرانی که حتی با وجود برخورداری از پناهندگی سیاسی در بریتانیا در اوت سال 2016 بر مبنای یک اخطاریه قرمز صادره از جانب جمهوری اسلامی در ایتالیا دستگیر شد. مهدی خسروی دبیر اجرایی شورای ملی ایران از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی سرانجام با مداخله شاهزاده رضا پهلوی که ریاست شورای ملی ایران را نیز در دست دارد آزاد گردید. برای تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در انفجار مرگبار انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین در بوینس آیرس در سال 1994 که 85 کشته و 300 زخمی بر جای گذارد، آرژانتین بیش از 10 دهه است که اخطاریه‌های قرمز پلیس بین الملل اینترپول را صادر کرده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بریم.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایران را به خاطر اتفاقات مسابقه ایران و چین $50,000 جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رویدادهای مسابقه ایران و چین در فروردین ماه گذشته از جمله پرتاب مواد آتشزا و نارنجک صوتی در چندین مورد که یک مورد آن به کمک داور مسابقه اصابت کرد و همچنین ازدحام بیش از حد در ورزشگاه آزادی و بی‌نظمی $50,000 جریمه برای ایران در پی داشت. به گفته منابع آگاه، احتمال بدون تماشاگر شدن دیدار بعدی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی یعنی مسابقه با ازبکستان نیز وجود داشته، ولی کمیته انضباطی فیفا به ایران ارفاق کرده و فقط رأی به جریمه نقدی داده است، $50,000 سوئیس معادل $50,000 آمریکا. در مسابقه ایران و چین تیم ملی فوتبال ایران 1-0 برنده شد. در دومین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در اشخاباد مرکز جمهوری ترکمنستان، صالح چراغی وزنه‌بردار ایرانی برنده مدال نقره شد. صالح چراغی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران در مجموع 2 حرکت 352 کیلو وزنه را به ثبت رساند و بر سکوی دوم ایستاد. وی در حرکت 1 ضرب اول شده بود. در همین وزن مجتبی بگلری در مجموع 5 شد. مدال طلا را وزنه‌بردار چینی به دست آورد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی که از امروز در باهاما آغاز شده است، با نخستین حریف خود مکزیک روبرو شده. مسابقه ایران و مکزیک حدود 30 دقیقه پیش آغاز شده و هم‌اکنون در باهاما ادامه دارد. ایران در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ساحلی 2 بازی دیگر نیز در پیش دارد که در روزهای آینده به ترتیب مقابل ایتالیا و نیجریه خواهد بود. در انگلیس شهرآورد لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در منچستر میان منچستر سیتی و منچستر یونایتد ساعتی پیش آغاز شده که هم اکنون در جریان است. در جدول لیگ برتر انگلیس 2 تیم به ترتیب 4 و 5 تیم فوتبال بایر مونیخ در جام آسیای باشگاه‌های آلمان در مونیخ از تیم دورتموند با نتیجه 2-3 شکست خورد و حذف شد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، دورتموند با گل دقیقه 73 عثمان دمبله، بازیکن 19 ساله فرانسوی خود، بایر مونیخ را 3-2 شکست داد و به فینال جام حذفی آلمان راه یافت.
Borussia Dortmund, they've eliminated Bayern from the DFB Pokal.
حریف دورتموند در فینال جام حذفی آلمان آینتراخت فرانکفورت خواهد بود. در فرانسه هم پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس با 5 گل تیم قدرتمند موناکو را در هم کوبید و به فینال کوپ دو فرانس یا جام حذفی باشگاه‌های فرانسه رسید تا در مقابل تیم آنژه قرار گیرد. و در ایران اعتصاب بازیکنان پرسپولیس و خودداری آنان از تمرین دومین روز خود را پشت سر گذاشت. سرخپوش‌ها مطالبات معوقه خود را می‌خواهند و باشگاه هم ظاهراً تفره می‌رود.
پس از حبیب روشنزاده نوبت می‌رسه به دومین شانس شنیدن برنامه تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما بعضی اوقات دلخوشی یعنی حرف زدن با کسی و گفتن از چیزهایی که ذهن و روحمون رو به خودش مشغول کرده. پس شما شنونده خوب ما خاموش نمونید. هر چی که هست با دیگر شنوندگان، همونهایی که یه جورایی دوستان مجازی شما هستن، در میان بگذارید. 00420221122112 00420221122112 و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
روشنفکری دینی چیست؟ آیا آنطور که کسانی از منتقدان روشنفکری دینی میگویند ترکیب روشنفکری و دینداری ترکیبی است متناقض؟ هدف فهم نو از دین چه میتواند باشد؟ منتقدان روشنفکران دینی میگویند این گروه از طریق نزدیک کردن دین به ارزش‌های جامعه مدرن میکوشند تا بار دیگر دین را به زندگی بشر تحمیل کنند. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، از تفکر منتقدانه باورهای مدرن و قرائتی نوین از دین سخن میگوید. اما عطا هودشتیان، پژوهشگر مهمان در دانشگاه ژنو و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، از تناقضی بنیادین میان نهاد روشنفکری و نهاد دین میگوید. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای دباغ، از شما من پرسش آغازین برنامه رو میپرسم مبنی بر این که اساساً روشنفکری دینی چیست؟ چون کسانی از منتقدان روشنفکری دینی یا نو اندیشی دینی اساساً این ترکیب روشنفکری و دینداری رو یک ترکیب متناقضی دانستند. شما هم البته مقالاتی نوشتید، پاسخهایی دادید. اگر به اختصار در مورد اینکه روشنفکری دینی چیست برای شنوندگان ما صحبت بکنید، ما وارد بحث بعدی خواهیم شد.
عرض میشود که حالا چه ترکیب نو اندیشی دینی چه روشن فکری دینی تفاوتی نمی کند. ناظر به بازخوانی انتقادی سنت دینیه در روزگار و دوران معاصر و اونقدر که من در میابم، به تعبیر فیلسوفان زبان، در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی، دین هم همینطور است. یعنی انواع و اصناف دینداری داریم، همونطور که انواع روشن فکری داریم. تصور میکنم که روایتی از دینداری که با تعقل و جدی گرفتن عقلانیت شناخته می شود و همچنین روایتی از روشنفکری که استدلالگری رو مد نظر قرار داده است، ما می توانیم از سازگاری ترکیب نو اندیشی دینی به سهولت دفاع کنیم. یه خطایی که اینجا رخ میده عبارت است از اینکه روایت‌های مختلف از روشنگری از یکدیگر تفکیک نمیشه. یه روایت از روشنگری همون روایتی است که در فرانسه سر برآورده و نوعی ستیز نسبت به سنت دینی در اون آشکاره. اما و هزار اما، روشنگری روایت‌های دیگری هم داره، روایت انگلیسی آلمانی. در اون روایت اینا به یه معنا عبارت بود از بازخوانی انتقادی سنت در پرتو آموخته‌های جهان جدید بدون لزوماً ستیز با سنت.
آقای هودشتیان، آقای دباغ تلاش کردن که برای ما توضیح بدن آنچه رو که تعریفی است از روشنفکری دینی از دیدگاه ایشون و همچنین معتقد بودن که در واقع سازگاری بین دو مفهومی که ترکیب کرده این کلمه رو صحبت کردند. شما به عنوان منتقد روشنفکری دینی به این برنامه دعوت شدید آقای هودشتیان، در مورد این تناقض یا این سازگاری شما چه نظری دارید؟
ببینید، آنچه که آمد و گوش دادیم در واقع از نکات آقای دباغ عزیز این هستش که روشنفکر دینی و نواندیش دینی در واقع یکیست. خب اینجا من مخالفم با این نوع برداشت. درست این ترم روشنفکر دینی ساخته و پرداخته در واقع آقای دکتر سروشه، دکتر عبدالکریم سروشه، و مشخصات اون تفکر دو تا. یکی این که به عنوان مفهوم روشنفکری و دینی یک ترکیب متضاد که بسیاری با این کنسپت مخالفن در میان نواندیشان دینی. از جمله از سران جریان نواندیشی دینی کسانی همچون خود شبستری که در واقع یکی از شاخکای اصلی رفوریس دینی هست با عنوان روشنفکری دینی مخالفت، و مهندس صحابی که همه از گفتنهای او اطلاع دارن و این تناقض رو او به عنوان کچل فوکولی به این عنوان تلقی. روشنفکری اون وقت یک حرکت اجتماعی است. چهار خصوصیت اصلی روشنفکری داره که دینی کردنش یه مقداری تضاد بده. یکی عقل‌گرایی است. این عقل‌گرایی علیه خرافه‌گویی، علیه آسمان‌گرایی بی‌معنا، دومی که طرفدار اندیشه انتقادیه که باز نقد تقدس که مایه و ذات بگه جان مایه در واقع دین هست رو هم در بر بگیره، و سومی که انسان مرکزه و نه خدا مرکز و نه کتاب مقدس مرکز که آقای دباغ حتما به اینها پاسخ خواهند داد. پس چهارمین ویژگیش که من فکر میکنم که به نوع انتشان دینی پایبندش هستن تعهد اجتماعی، یعنی در برابر قدرت سیاسی نیست.
آقای دباغ، پاسخ شما رو بشنویم، به خصوص به این نکته که آقای هودشتیان طرح کردن مبنی بر اینکه به هر حال روشنفکری و نواندیشی با هم اولا تفاوت داره و بعد ویژگی‌های روشنفکری به گفته ایشون از با دین در تضاد هست، یعنی یک نوع تضاد گوهری صحبت می‌کنن.
فکر می‌کنم سر لفظ ما نزاع نکنیم بهتره. جناب شبستری نگفتن ما این تعبیر رو ناموجه می‌دونیم، گفتن ما پرفرنس و ترجیحمون اینه که از تعبیر نواندیشی دینی استفاده کنیم، نه اینکه این تعبیر رو هیچ کدومشون نگفتن متناقضه، جز مرحوم صحابی که خب خطا کرده بودند. با همه احترامی که برای ایشون قائلیم و قائلم شخصا، خب به نظرم در این باب ایشون سخن درستی نگفتن. اما در این حال افراد مختارن که از هر واژه‌ای که مایلن استفاده کنن. شریعتی هم میگفت روشنفکری مذهبی، من میگم همه اینها یک مدلول و محتوا و مسما دارن. و من در اون مقالاتی که نوشتم، چه مقاله روشنفکری دینی و عبوره فلزی، چه مقاله تحلیل مفهوم روشنفکری دینی، کوشیدم ادله اقام میکنم که به لحاظ مفهومی این ترکیب و ترکیباتی از این دست هیچ مشکلی ندارن.
بسیار خوب، اگر بخوایم به سمت محتوا بریم، من از تو خواهش میکنم به این پرسش من پاسخ بدین که در واقع صحبتی که آقای هودشتیان کردن مبنی بر این که روشن فکری در نقد تقدس و انسان مرکز هست و این در تضاد با دین هست، پاسخ شما به این نکته ایشون چیست؟
بله، ببینید، اولا اون قصه تعهد اجتماعی که ایشون گفتن هیچ مشکلی نداره. من هم قویا معتقدم روشن فکر تعهد اجتماعی داشته و داره و ما به شخصیت‌های برجسته این جریان و نهلی نواندیشی دینی در دوران معاصر بنگریم، از علی شریعتی بگیرید تا مهدی بازرگان تا عبدالکریم سروش، اینا همشون تعهد اجتماعی داشتن و به مناسبات و روابط جاری و ساری در جامعه خود پرداختن. سعید حجاریان، همه این. راجع به اون تعبیرم، دین آخه ذاتی نداره که ما بهش میگیم تقدس، بعد تقدس هم معانی مختلف داره. من از شما میپرسم، اسپینوزا یه فیلسوفه که مرتد هم اعلام شد، او یه معنای موسعی از تقدس به دست داد، نه تقدس به معنای متعارفی که ما میشناسیم. او جز کیا تقسیم بندی میشه؟ یا کانت، اینا کاری که کردن بازخوانی انتقادی سنت بود. تقدس اگر به معنای تعبد و چون و چرا کردن باشه، البته که کثیری از این افراد اهل تعبد نبودند و به بازخوانی انتقادی سنت پرداختند. شما بیایید حالا اصلا از این قصه بگذارید، در طول سنت ایرانی اسلامی ما شخصیتی مثل سهروردی، مثل بوعلی سینا، اینا هم به این معنا اهل تعبد نبودند. ما مدرنیته ها داریم، روشن فکری ها داریم. اگر این کثرت و تنوع رو به رسمیت بشناسیم، جریان نواندیشی دینی یا روشن فکری دینی یا روشن فکری مذهبی در سنت ایرانی اسلامی ما قرابتی با یکی از روایت های از عصر روشنگری داره.
پرسشی که من از شما خواهم داشت آقای هودشتیان در اینجا این هست که این نوع روشن فکری دینی رو اساسا دغدغش چه میتونه باشه؟ آیا به نظر میرسه که بیشتر نگران جایگاه دینه در زندگی انسان امروز، یا اینکه میتونه ادعا بکنه که دغدغش انسانه؟
من خدمتتون هستم که مقدمتا بگویم که مدرنیته ها نداره. این رو اول بگم. و ما یک سری مفاهیم مرکزی در رابطه با مدرنیته داریم که برداشت‌های متعدد در کشورهای شمال و جنوب و غرب و شرق اروپا داره. مثلا مدرنیته نوع تحققش در آلمان و نوع تحققش در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و نوع تحققش در انگلستان و ایرلند تفاوت داره. این به این معنی نیست که ما مدرنیته‌ها داریم. تمامی این برداشت‌ها بالا و پایین، شمال و جنوب، غرب و شرق، انسان رو به عنوان سوژه میتونه. حالا برگردیم به بحث اینکه روشنفکری دینی چه چیزی رو میخواد بیاره. ببینید اساسا مسئله لغت یا لغت بازی نیست، بلکه یه مکتبه. آقای عبدالکریم سروش که رهبر اصلی این روشنفکری دینی رو در دست داره میگوید که روشنفکری دینی برای نجات دین آمده. برای نجات دین آمده از یک برداشت جامعه شناسانه پشتشه. این برداشت جامعه شناسانه عبارت از این هست که جامعه ما جامعه ایست که اکثریتش دینی است. یک دوم، چون اکثریتش دینی است، رهاورت‌های قانونگذار میبایست که فراتر از قوانین دینی نره. این خیلی مهمه دیگه. این جمله شو براتون میخونم. تفاوت دموکراسی دینی با دموکراسی، یعنی دموکراسی کلی، دموکراسی در قرص هست، آن است که دینداران هم باید میکنن. باید قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد. این جمله اگر از روی هر دیندار نوگرای بیاید ضد دموکراسیه، برای اینکه حد و حدود دموکراسی قطعیات و ضروریات نه دینی نه ایدئولوژی میبایست باشه، بلکه قطعیات و ضروریات های جامعه ما، دوران تاریخی ما و عقلانیت اجتماعی ما باید باشه. اساسا بنیاد دموکراسی بر پایه دینی وجود نداره. اگه باشه که مفهوم میشه دموکراسی دینی، که این جمله دموکراسی دینی رو که کسانی فکر کردن که آقای سروش نگفته است، دقیقا این کلمه، این جمله آمده است. دینی بودن دموکراسی آیا تقدم دین بر منافع مردمه یا تقدم مردم بر منافع دینه؟ پاسخ من به این پرسش این است که بدون تردید در نزد روشنفکران دینی، یعنی عبدالکریم سروش، در واقع این دین هست که میباید که از طریق نوع دموکراسی همگانی که دین اون رو حدودش رو تعیین کنه نجات بده کنه.
اجازه بدید که حالا که شما به بحث دموکراسی اینجا به هر حال رسیدید، من از آقای دباغ بپرسم که آقای دباغ، با توجه به توضیحاتی که آقای هودشتیان دادند، اساسا در نهایت حکومت مورد نظر روشنفکران دینی چگونه حکومتی است؟ به هر حال حکومتی است که بر اساس قوانین منبعث از دین شکل میگیره، و در این صورت نسبت این حکومت با روشنفکری چه خواهد بود؟
از می شود اول یه نکته در باب اون مطلب قبلی که گفتند. ببینید، من فکر میکنم همچنان هم میتونم برش استدلالی بکنم که ما مدرنیته ها داریم. اگر ما مفهوم شباهت خانوادگی ویتگنشتاین رو مد نظر قرار بدهیم و همچنین به تحولات تاریخی در دنیای مغرب زمین مراجعه بکنیم، به نظرم کاملا اون کثرت رو میشه به رسمیت شناخت. راجع به قصه دموکراسی بحث رو اجازه بدید شخصی نکنیم. حالا من راجع به آرای عبدالکریم سروش هم اونقدر که میدانم توضیح میدم، ولی مایلم بیش از بحث فردی و شخصی در این باب سخن بگویم. آقای هودشتیان اون نکاتی که گفتن مال مقالات حکومت دموکراتیک دینی که متعلق به 25 سال پیشه. چند سال بعد مقاله
مصاحبه
با اجازه بدید حالا باشه من عرض میکنم اجازه بدید من عرض میکنم من لب حالا نمیدونم از کجا نقل کردی، لب ایده رو میگم. بعدم عرض کردم من خیلی نمیخوام بحث شخصی کنم. ایشون در مقاله تحلیل مفهوم حکومت دینی به صراحت آورده که کار اصلی حکومت رفع نیازهای اولیه است و مجال رو برای پرداختن به حاجات ثانویه مهیا کردن. بعدها که ایشان پیشتر آمده در سال 88 به صراحت از حکومت فرادینی سخن گفته. شما اگر فی المثل به شریعتی و بازرگان مراجعه بکنید پیش از انقلاب، خب فرق میکرده و به این معنا به صراحت از تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت سخن نگفته بودند، دست کم در یه برهی. اما خب بازرگان بعد از انقلاب به همین نکات در انتهای عمر خود رسید. این 20 سال اخیر عموم نواندیشان دینی به تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت باور دارن. اما این یک تبصره هم میخواد. دین و سیاست یه رابطه با هم دارن، دین و حکومت رابطه دیگری. در جامعه امریکا هم دیانت از سیاست جدا نیست. حدود نیمی از جامعه، کمتر از اون نیم، اگر دیندار باشن، دینداریشون در شؤون مختلف زندگی ریزش میکنه، از جمله سیاست ورزیشون. اما اگر جامعه دیندار نباشه، یا دین قدرتی نداشته باشه مثل کشورهای اسکاندیناوی. خب اصلا دین بروز و ظهور اجتماعی کمرنگی پیدا میکنه و از جمله در سیاست ورزی هم بروز و ظهور کمی پیدا میکنه. به لحاظ حقوقی اما تفکیک نهاد دیانت از حکومت کاملا متصوره و عموم نواندیشای دینی هم الان به این باور دارن. در یه جامعه دینداری مثل ترکیه میتونه جامعه دیندار باشه اما حکومت سکولار باشه که نهاد.
آقای رباخ، پرسش من در مورد جامعه دینی و اینکه میشه حکومت سکولار باشه نبود. پرسش من درباره این هست که مشخصا روشنفکری دینی در مورد حکومت چه فکر میکنه؟ اینکه جامعه دینیست یک بحثه، اینکه ما بخوایم در مورد این توضیح بدیم. شما پرسش من رو جواب نمیدید. اینکه ما بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا حکومت اسلامی به این معناست که قوانین منبعث از دینه و در این صورت روشنفکری این وسط چه نقشی ایفا میکنه، پرسشی که شما پاسخ ندادید. اجازه بدید ببینیم آقای هودشتیان در مورد این چه پاسخی دارن.
چرا من پاسخ ندادم؟ الان میگم خدمتتون. ببینید، نواندیشان دینی متأخر داوریشون همینه که دیانت از حکومت به این معنا جداست و در پارلمان هر چی که تصویب بشه با لحاظ کردن حقوق اقلیت همون میشه قوانین مصوبه.
خب پس من از آقای هودشتیان به این معنا میپرسم، به این ترتیب این سوال رو میپرسم که چگونه ممکنه آقای هودشتیان حکومت مذهبی، به طور مشخص در ایران داریم صحبت میکنیم، حکومت اسلامی بتونه که قوانینش رو بی توجه و بدون در نظر گرفتن و در مرکز قرار دادن دین یا نهاد دین به معنای اسلام در اینجا تعیین بکنه و دخالت روشنفکرانه بکنه در حکومت؟
ببینید، که مسئله بسیار داره میشه. صحبت از روشنفکران دینی میشود. دوست عزیزم آقای طباق میگویند که سر الفاظ بحث نکنیم، صحبت از نوع حکومتی که عبدالکریم سروش عنوان کردن، میگویند که شخصیش نکنیم، در حالی که دقیقاً نکته این هست. ببینید، غالب اینها میگویند که اکثریت جامعه ایران دین داره و چون اکثریت جامعه ایران دین داره، قوانین رو بر اساس تمایلات دینی اینها میباید که تنظیم بکنیم. بالاخره ما جایی بدون اینکه از ترکیه و مصر بخوام نقل قول بیاریم، از ایرانی خودمون باید نقل قول بیاریم، یعنی از مبشران اصلی تفکر روشنفکری دینی.
ببخشید سلام کنم قطع میکنم، عذر میخوام یه لحظه. با رعایت حقوق اقلیت ها و حقوق بنیادین انسان ها، این قیدی است که نواندیشان دینی هم میزنن. بله، من داوری خودم به صراحت اینه، یعنی قوانینی که از پارلمان میگذره با لحاظ حقوق اقلیت ها و قانونگذاری در یه جامعه دینی تفاوتی با قانونگذاری در جوامع دیگه نداره، یه کاری کاملا اقلانی.
نخیر، ببینید نکته اساسی این هستش که
من داوری خودم رو عرض میکنم، شما میفهمید؟ نخیر، من دارم داوری خودم رو به عنوان نواندیشی دینی عرض میکنم.
بله بله، خب خیلی خوبه. ولی آنچه که به اصطلاح آقای عبدالکریم سروش گفته است این هست که در واقع جدا از
ببینید همینه که میگم بحث شخصی میکنید دیگه، این همه نواندیش دینی وجود داره. شما از ایشون نام میبرید، الانم راجع به آرای ما در اینجا بحث میشه.
من اجازه میخوام که آقای دباغ، آقای هودشتیان بتونن توضیح بدن دیدگاهشون رو. فکر میکنم نام بردن از آقای دکتر سروش بیشتر به این دلیل، به دلیل نقش برجسته هست که ایشون به هر حال در تبیین مفهوم روشنفکری دینی دارن، در نتیجه ایشون هم طبیعی است که به هر حال نام آقای سروش میاد در این میان. خواهش میکنم اجازه بدید که دیدگاه آقای هودشتیان رو ما بشنویم، بفهمیم. خواهش میکنم.
بله، شما صحبتی کردیم، نقل‌هایی آوردین از کسانی که خارج از مدارس فرهنگی ایران هستند. من هم شما رو میشناسم، اما ارجاع به کسانی است که بنیانگذار تفکر روشنفکری دینی هستند. اینها میگویند، آقای عبدالکریم سروش میگوید که اکثریت جامعه اگر دینگرا باشه، قوانین برخلاف موازین و مزامین دینی نباید برقرار بشه. شما چگونه میتونید از کنار این بگذارید و بگویید که بحث رو شخصی میکنه؟ من درست برعکس این نظر دارم. به این لحاظ که فکر میکنم که در جامعه ایران برعکس نظر عبدالکریم سروش و خود شما، اتفاقا ما در دوران افول دین هستیم و تئوری دیگه من میگم که وجود روشنفکران دینی برای نجات دین در دوران افول دینه. این رو به عنوان یک در واقع حمله به خودتون یا به طرفداران یا نزدیکان خودتون ندونید. زمانه ضدیت با دین یا کنارگیری از دینه. خانواده ها نماز میخونن، هنوز این کتاب قرآن احترام میگذارن، ولی حکومت دینی نمیخوان، حاکمیت روحانی نمیخوان. 29 دی 1388 آقای خاتمی در یک گفتار بسیار مهم پس از عاشورا این رو عنوان میکنه، میگوید که جمهوریت و اسلامیت در خطر است، هر دو باید از افول دین جلوگیری. میخوام اینجا عنوانی رو به کار ببرم که شاید براتون خیلی خوشایند نباشه. ما تمایل داریم که اینها رو از در بیرون بکنیم. میبینم که روشنفکری اینها رو دارن از پنجره دوباره باز برمیگردونم به منزل.
اتفاقا آقای دباغ، نکته که الان آقای هودشتیان مطرح کردن من میبره به این سوال که بعضی از منتقدان روشنفکری دینی حتی ممکنه که فراتر از این برن و میگویند که در واقع روشنفکری دینی میتونه حتی وجه دیگری از رادیکالیسم دینی باشه و گفتند که نواندیشی دینی یا قرائت‌های نوین از دین کردن همون قدر در صدد ادامه تحمیل دین به زندگی بشر هست، حالا از طریق نزدیک کردن اون به ارزش‌های جوامع مدرن که رادیکالیسم یا سنت های دینی این تلاش رو در طول قرن ها داشتن. شما در مورد این آیا توضیحی میتونین بدین؟
عرض می شود که من راجع به نکته قبلی فقط یک چیزی بگم.
خواهش میکنم کوتاه بفهمید.
بله، ببینید یادمون باشه هیچ وقت دین بر جامعه حکومت نمیکنه، همیشه یک قرائتی از دینه که حکومت میکنه. در همین راستا میخوام بگم آنچه که مد نظر نواندیشان دینی متأخر، روشنفکران دینی متأخره، عبارت است از قرائتی انسانی و اخلاقی از سنت دینی. این قرائت متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان هاست. اگر این باشه اون وقت این حکومت حکومتی است که دموکراتیکه، نوع اندیشه دینی این بخشش رو به این معنا در پی نجات دینه، حالا تعبیر نجات رو هم اگر به کار نبریم یعنی قرائت های انسان ستیز، قرائت های اخلاق ستیز از سنت دینی داره فرو مینه. به پرسش شما هم بخوام به اختصار پاسخ بدم، ببینید نه، من همدلی ندارم با این. اگر میفرمایید که میخواد دوباره تحمیل بکنه، سخن از تحمیل نیست، یه روایتی از سنت دینی داره به دست داده میشه در آثار نواندیشان دینی، موافقانی داره و مخالفانی. سخن بر سر اینه که چگونه زیستن در جهان جدید رو برای یک کسی که دغدغه های دینی داره به نحو معقول و راهگشایی توضیح داده بشه. نه سخن از حقوق نکردن، نه سخن از تحمیل کردن، نه سخن از گرفتن حکومت، اینکه چگونه میتونه کسی در جهان جدید زندگی کنه، گشوده باشه نسبت به ارزش‌های جهان شمول جدید، در این حال پاس دغدغه‌های معنوی خودش رو هم بدهد. یک کسایی هم این حرفا رو میپسندن، یک کسایی هم نمیپسندن.
آقای هودشتیان، شما پاسختون به این پرسش چیست؟ آقای دباغ میبینیم که رد میکنند، اما این یک نقد جدی است که میان گروهی از مخالفان روشنفکری دینی به هر حال مطرحه که معتقدند خب چه اصراری است که دین رو بخواید هماهنگ بکنید با ارزش های جهان مدرن و زندگی بشر امروز.
آنهایی که در واقع ریویژنیست هستند، رفورمیست هستند، نوگرای دینی هستند، حتی روشنفکر دینی، تلاشش بر این هست که به عبارتی دین خودش رو بر اساس نیازهای اجتماعی دوران مدرن منطبق بکنه، هم برای حفظ دین خودش هم برای ادامه بقا. و سکولارها تلاششون در مباحثه و جدل فکری با آنها این هست که اینها از نوعی صافی‌های فکری و روشنفکرانه بگذارنید و ببینید که اینجا شما خلاف میگویید و آنچه که شما میگویید برخلاف آن چیزیست که در واقع در عمل شاید میخواهید. مثلا در عمل آقای دباغ میگوید که ما هم طرفدار جامعه کثرت‌گرا هستیم، کثرت‌گرایی که در واقع میگوید که اومخت قوانین میباید که بر پایه موازین دینی یا حد قوانین باید که موازین دینی باشه. خب این با کثرت‌گرایی بر اعتبار من تفاوت بسیاری داره. یکی از نکات دیگه که خواستم اینجا تاکید بکنم و این هست که قرائت‌های متعدد از دین وجود داره. این رو آقای دباغ چندین بار اشاره بهش کرده. من فکر نمی‌کنم کسی مخالف این باشه، اما توجه داشته باشید که آن قرائتی که امروز روز حاکمه بر جامعه ایرانی، آن قرائت حیثیت دین رو و آن دینی که آقای دباغ هم بهش معتقده و باب داره. توجه ما باید این باشه که قرائت اخلاقی از سنت دینی به دیانت حکومتی یا حکومت دینی نینجام. این دیده شده که کسانی از جنس روشنفکران دینی بسیار با حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب دولت آقای خاتمی همکاری باشون کردن و نزدیک با این نظام بودن.
من خواهش میکنم از آقای دباغ که جنبندی کوتاه شما رو بشنویم. آقای دباغ، با تأکید بر این پرسش که روشنفکری دینی رو در آینده ایران چه سهمی بهش میدید؟
بله، فکر میکنم با توجه به مختصات اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی جامعه کنونی ایران در گذار از قرائت‌های غیر اخلاقی و نامعقول و ناموجه از دین به نهادینه شدن قرائت انسانی اخلاقی از سنت دینی، فکر می‌کنم در این میان مؤثر تر خواهند بود یا کمک خواهند کرد که این گذار صورت بگیره. در میان مدت بعد از آن را نمیدانم که جامعه به چه سمتی میرود. به هر حال ما ظاهرا گریز و گزیری از ریفرم دینی در عرصه اجتماع و سیاست در کشورمون نداریم و در این مسیر داریم حرکت میکنیم و به تعبیر مولانا نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم کارک خود رو میگذاره.
بسیار خوب، ببینیم که آقای هودشتیان دیدگاهشون چیست. آقای هودشتیان جمع‌بندی آقای دباغ رو شنیدید، فکر میکنید که روشنفکری دینی در جامعه ایران پایگاهی به دست آورده است تا به حال؟ آینده رو چطور میبینید با توجه به ساختار جامعه ایران؟ آینده سیاسی اجتماعی روشنفکری دینی رو چگونه میبینید؟
خب توجه داریم که در واقع ما هویت تاریخیمون سگانه است، در واقع دین یکی از اون شاخص هاست. ما هویتمون یکی از سوی سنت میاد، یکی گونه دینی این هویت هست، یکی هم در واقع مدرنیته و دین در رفرمی که در پیش داره که آغاز شده است، این رفرم در واقع نوگرایان دینی بهتر از ما میتونن انجام بدن. بنابراین ما میبایست که در این جنبش بیداری دینگرایان همراه اونها باشیم، اونها رو هم نقد کنیم از درون و درست همین به اصطلاح مناظره گونه از این نقد و چالش هست. من فکر کنم که ما در نوگرایان دینی اگر خوب و بد نکنند که دلالت کنند غیر دینی است و رسالت همانا دینی است،
خیلی سپاسگزارم متا هودشتیان و سروش دباغ که در تابوی این هفته با ما همراه بودید.